به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و در این نیمه از مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه رهروان مهر و کین باشید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یه بار دیگه هانا کاویانی ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. هانا
با سلام مجدد. در ترابلوس پایتخت لیبی زد و خوردهای پراکنده بین هواداران معمر قذافی و مخالفان او ادامه دارد. کنترل بیشتر مناطق حساس شهر در دست نیروهای مخالف است، ولی نیروهای وفادار به معمر قذافی که به سلاح‌های سنگین مجهز هستند هنوز به مقاومت خود ادامه می‌دهند. همزمان دیپلمات‌های ارشد بیش از 30 کشور جهان در استانبول گرد آمدند تا درباره دوران گذار و انتقال قدرت به شورای ملی انتقالی لیبی گفتگو کنند. یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارمندان و سایر هزینه هاست. در همین باره نخست وزیر ایتالیا میگوید بیش از 500 میلیون دلار از دارایی‌های لیبی که در بانک‌های آن کشور مسدود شده بودند به زودی قابل دسترسی خواهند بود. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پس از دیدار با محمود جبرائیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام نخستین قدم در راه آزادسازی تمام دارایی‌های لیبی در آن کشور است. لیبی پیش از اعلام استقلال از مستعمرات ایتالیا بود و یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایتالیا در منطقه به شمار می رود. روز پنجشنبه امروز تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش سوریه برای دومین روز پیاپی مناطق قبیله نشین دیر الزور را بمباران کردند. همزمان با آغاز ماه رمضان نیروهای ارتش سوریه با کمک تانک‌ها و سلاح‌های سنگین وارد شهرهای لازقیه حما و دیر الزور شده بودند. به گفته فعالان مدنی سوریه، ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در تلاشند با ایجاد رعب و وحشت و دستگیری مخالفان بشار اسد از دامنه تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای آن کشور بکاهند. همزمان اتحادیه اروپا سرگرم بررسی طرحی برای گسترش تحریم‌ها علیه سوریه است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق احضار سفیر ترکیه در بغداد را تایید کرده و گفته است یادداشت اعتراض رسمی به بمباران مناطق شمالی عراق توسط جنگنده‌های ترکیه به سفیر آن کشور داده شده است. آقای زیباری به خبرگزاری رویترز گفته است که عراق خواستار توقف فوری بمباران‌ها شده است. ستاد فرماندهی ارتش ترکیه روز گذشته تعداد تلفات نیروهای پکاکا در حملات هفته گذشته را حدود 100 کشته و 80 مجروح اعلام کرد. روز پنجشنبه در دومین روز اعتصاب عمومی در شیلی پلیس با عده‌ای از تظاهرکنندگان درگیر شد و ده‌ها نفر دستگیر شدند. اعتصاب عمومی دو روزه به دعوت احزاب اپوزیسیون، بزرگترین اتحادیه کارگری شیلی و انجمن‌های دانشجویی آن کشور و در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهوری محافظه‌کار شیلی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در تظاهرات دو روز گذشته عده‌ای از معترضین با پلیس درگیر شدند و خساراتی به اماکن عمومی، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ وارد کردند. حدود 40 نفر از معترضین و نیروهای پلیس مجروح شدند. تعداد افراد بازداشت شده هم حدود 350 نفر گزارش شده است. منموهن سینگ نخست وزیر هند از آنها هزاره فعال مدنی آن کشور خواسته است به اعتصاب قضای خود پایان دهد. آنا هزاره 10 روز پیش در اعتراض به عدم تصویب قانون جامع و فراگیری برای مبارزه با فساد مالی و اداری در هند اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کرد. هزاره 74 ساله تا کنون از دریافت کمک‌های پزشکی خودداری کرده و وضعیت جسمانی او روز به روز بدتر می شود. این فعال مدنی هند پیش از آغاز اعتصاب قضایش بازداشت شده بود، ولی تظاهرات صدها هزار نفر از هوادارانش در مقابل بازداشتگاه او سبب شد دولت او را آزاد کند و به او اجازه دهد اعتصاب قضایش را در یک میدان اصلی دهلی نو آغاز کند. نخست وزیر هند همچنین پیشنهاد کرده است پارلمان آن کشور به بررسی طرح مبارزه با فساد که از طرف آن هزاره تدوین شده بپردازد. کیوان
ممنونم از همکارم هانا کاویانی. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به قسمتی تازه از سری برنامه رهروان مهر و کین که اختصاص داره به بررسی تاریخچه روابط ایران و آمریکا و توسط همکارم علیرضا طاهری تهیه شده. امروز قسمت 48 از این سری آمده است. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه رهروان مهر و کین رو میشنویم.
پهروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه ای از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the faithfully the office of President of the United States.
The office of President of the United States faithfully.
And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، بوشکتر، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند، چون باراک اوباما رئیس منتخب جمهوری آمریکا برخلاف سلفش بر اصل حفظ گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید چندانی نداشت و به نظر می آمد که راه برون رفت از این بن‌بست را بیشتر در شاهراه مهر می جوید تا در کوره راه کین.
Would you be willing to meet separately with the leaders of Iran, Syria, Venezuela, Cuba and North Korea?
I would. One of the first things that I would do is to send a signal that we need to talk to Iran and Syria because they're going to have responsibility.
باراک اوباما در چندین سخنرانی پیش از اسباب کشیش به کاخ سفید یادآور شده بود که امیدوار است سران جمهوری اسلامی با پرهیز از هر گونه ابهامی شفافیت پیشه کنند و زمینه را برای رفع سوء ظن جامعه بین المللی به ادامه فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران هموار سازند. رئیس منتخب جمهوری آمریکا بی اعتنا به هشدارگویی شماری از تحلیلگران درباره توسل سران جمهوری اسلامی به وقت کشی و همزمان چهار نعل تاختن به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای درهای گفتگو با تهران را چهار تاق باز کرده بود. در آغاز به نظر می رسید که جمهوری اسلامی نیز آماده است تا دوشادوش آمریکا به شاهراه مهر بازگردد. بسیاری از تحلیلگران نیز در همان زمان تأکید می کردند که سیاست بخردانه برای واشنگتن و تهران پیشروی شانه به شانه آنان در همین شاهراه مهر و دوستی و یگانگی است، نه در کوره راه پرمخاطره کین. با این حال در همان زمان تحلیلگرانی نیز بودند که واکنش سران تهران را بخش دیگری از قصه های هزار و یک شبی می دانستند که سران تهران سر می دادند تا به فعالیت های حساس هسته ایشان ادامه دهند. با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گمانه‌زنی های بیشمار درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران یکسره فرونشست. نه تنها فرونشست که پرزیدنت اوباما در پیام نوروزی 1388 به ایرانیان دست دوستی به سوی ایران و ایرانیان دراز کرد.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم. این جشن هم یک آیین باستانی و هم زمانی برای بازآفرینی است و امیدوارم که شما از این فرصت ویژه سال برای بودن در جمع دوستان و خانواده بهره گیرید. من به ویژه می‌خواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران ایران صحبت کنم. نوروز تنها بخشی از فرهنگ نام‌آور شماست. هنر، موسیقی، ادبیات و نوآوری شما جهان را به دنیای زیباتر و بهتر تبدیل کرده است. اینجا در ایالات متحده جامعه خود ما هم در پرتو سهمی که آمریکاییان ایرانی تبار ادا کرده اند پربارتر شده است. ما از تمدن بزرگ شما آگاهیم. دستاوردهای شما احترام ایالات متحده و جهان را برانگیخته است. For nearly 3 decades, relations between our nations have been strained. برای مدتی نزدیک به 3 دهه روابط میان دو کشور تیر و تار بوده است. ولی این جشن یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد. از بسیاری جهات شما نیز مانند ما سال نو خود را همان گونه برگزار می‌کنید که ما جشن می‌گیریم. با گرد آمدن با دوستان و افراد خانواده، مبادله هدایا و داستان‌ها و نگاه به آینده با احساس تازه‌ای از امیدواری. در بطن این جشن‌ها نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندان ما، امنیت برای خانواده‌های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت‌ها نهفته است. اینها امیدواری‌های مشترکند. اینها رویاهای مشترکند. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. This process will not be advanced by threats. We seek instead engagement that is honest. این فرایند با تهدید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه بین الملل قرار گیرد. شما دارای چنین حقی هستید، اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراه است و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان دهنده بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است میتوان دست یافت. و معیار سنجش این بزرگی داشتن توانایی برای ویران کردن نیست، نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفرینش است. بنابراین به مناسبت فرارسیدن سال نوی شما، مایلم شما مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جستجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده است همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده است که در آن اختلافات دیرین برطرف شدند. آینده ای که در آن شما و همسایگانتان و جهان در بعد وسیع‌تر می توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم. من می دانم که این منظور با آسانی تحقق پذیر نیست. کسانی هستند که اصرار دارند ما را بر اساس اختلافاتی که داریم معرفی کنند. اما شایسته است کلماتی را که سالیانی پیش به وسیله سعدی نگاشته شده به خاطر آوریم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. فرارسیدن یک فصل نو این انسانیت گرانبها را که همه ما در آن مشترکیم به ما یادآوری می‌کند. یک بار دیگر به این روح متعالی توسل جسته نوید آغازی دوباره را بجوییم. سپاسگزارم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
Thank you. And عید شما مبارک.
بر پایه همین نرمش دولت آمریکا، بسیاری از تحلیلگران ایرانی معتقدند که تهران باید هر چه زودتر از این فرصت بهره گیرد و گفتگو با واشنگتن را برای جلوگیری از ادامه زیانهای هنگفت ایران آغاز کند. دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن.
من معتقدم و فکر میکنم که باید این روند شروع بشه، هر چی دیرتر شروع بشه دولت و مردم ایران ضررهای بی‌جهتی رو تحمل خواهند کرد. من اخیراً مقاله نوشته بودم راجع به خط لوله ناباکو و امکان مشارکت ایران در این. یه خط لوله است که از دره خزر شروع میشه و گاز این منطقه رو قرار است که به کشورهای اروپایی صادر بکنه. خب ایران اگر که الان آمادگی خودش رو برای این سازش‌ها اعلام نکنه و وارد ترتیباتی نشه با کشورهای غربی که بتونه در این پروژه شرکت کنه، وقتی پروژه شروع شد و اقدامات مربوط به اون انجام گرفت دیگه از این موضوع حذف شده، شاید تا سالهای سال دیگه نشه این موضوع رو درش دخالتی کرد، مثل خط لوله قبلی نفتی باکو جیهان که دولت ایران از اون محروم موند و الان خط اصلی صدور نفت از این حوزه دریای خزر هست به کشورهای غربی و همینطور پروژه ها و برنامه های دیگه. شاید بتونیم پارس جنوبی رو اسم ببریم که در اونجا کشور کوچک قطر که با ایران در منطقه گازی پارس جنوبی شریک است و سالهای ساله داره از اونجا بهره برداری میکنه. ایران به خاطر عدم توانایی سرمایه گذاری و نداشتن تکنولوژی و ارتباطات، یعنی حتی اگه تکنولوژی هم داشته باشین سرمایه گذاری هم بکنین یه چیزی تولید کنین که کسی نمیخره یا ارتباطی نمیتونید برقرار کنین، فایده نخواهد داشت. اما این هم بازار هم تکنولوژی و هم سرمایه گذاری چیزایی هستند که ایران نتونسته از اونها استفاده بکنه برای توسعه پارس جنوبی و استفاده از این ثروت عظیمی که در اونجا وجود داره و میتونه در شرایط فعلی کشور که کشور ایران دچار مشکل اقتصادی است، مردم در از تنگناهای اقتصادی رنج میبرند، اینها کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی، به تدریج کم کردن از میزان بیکاری، دشواری ها، تورم هایی که وجود داره در جامعه و غیره.
همزمان بسیاری معتقدند که در قیام آمریکا نه تنها روسیه در ایران یک کتاس شده که سر ایران از منابع طبیعی دریای مازندران نیز بیکلاه مانده است. دکتر آقای دیبا و بهره برداری روسیه از دریای مازندران.
خیلی از تحلیلگران بین‌المللی در این قضیه متفق القول هستند که در این درگیری و دشمنی و خصومتی که الان بین ایران و به طور کلی غرب و به خصوص با آمریکا در جریان هست، برنده اصلی روس ها هستند. چرا که از هر دو طرف اینها هم از ایران و هم از آمریکایی ها امتیاز میگیرند. اینها علاوه بر این که از نظر سیاسی با استفاده از مسئله ایران خودشون رو در سطح بین المللی مطرح کردن و دارن برمیگردونن خود دولت جدید روسیه رو که به هیچ وجه در سطح اون دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیست، سعی میکنن به اون سطح برگردونن و این بهره برداری عمده سیاسیشون هست از مسئله ایران. از نظر اقتصادی همونطور که میدونید اقلام زیادی رو زیر استاندارد به ایران میفروشن، از هواپیما گرفته تا اقلام نظامی. تمام ارتش ایران در حال تبدیل شدن به ارتش روسی هست و این ها دستاورد سیاسی و نظامی مهمی است برای روسا در منطقه. و از طرف دیگه هم که شاهد فروش این تأسیسات اتمی هستیم و تجربه‌ای که اونها در ایران کسب میکنن و احتمالاً اقدامی که برای احداث نیروگاه‌های بیشتر در ایران و یا کشورهای دیگه حتی ممکنه برای احداث این گونه نیروگاه‌ها اقدام بکنن. از طرف دیگه روس‌ها به آمریکایی‌ها فشار میارند که برای اینکه حتی در زمینه‌های محدودی مثل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا تصمیماتی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گرفته میشه، برای حتی حمایت و همکاری محدودی که با غربی‌ها می‌کنن از اونها امتیازات بزرگی می‌گیرند، ولی هنوز هم حاضر نیستند اون همکاری اساسی و عمده رو با کشورهای غربی بکنن برای کنترل ایران. و علت اون از نظر من این نیست که روس‌ها حاضر نیستند این کنترل ها رو بر ایران وارد کنند. علتش این هستش که قیمتی که اونها از کشورهای غربی و به خصوص آمریکا طلب میکنند برای اینکه کنترل های بر ایران رو بپذیرن هنوز به اون قیمت نرسیدن و در واقع اهل معامله هستن ولی هنوز به اون معامله‌ای که دلشون میخواد نرسیدن. اگر ممکنه سوال کنید خب اینه چی هنه چی میخوان، در پاسخ باید بگم که تکنولوژی میخوان، پول میخوان، حمایت سازمان های بین المللی میخوان، نقش موثرتر بین المللی میخوان، عدم دخالت آمریکا و غرب رو در مناطق مربوط به خودشون و کشورهای اطراف روسیه فعلی میخوان و مسائل نظیر.
از سوی دیگر دکتر کاظم علمداری به برخواستن نخستین شعارهای ضد روسیه در ایران توجه می دهد.
روس ها در سالهای گذشته با امتیازگیری پی در پی از جمهوری اسلامی در کنار جمهوری اسلامی علیه کشورهای غربی وایستاده بودند و نمیذاشتن که اون فشار لازم به جمهوری اسلامی بیاد و یک مذاکره جدی و واقعی انجام بگیره. جنبش اجتماعی حرکت بسیار درست و سنجیده انجام داد، شعارهای علیه روس ها داد، چون روس ها دولت روس اولین دولتی بود که دولت احمدی نژاد رو به رسمیت شناخت. شعار مرگ بر روسیه و به خصوص این آخرین حرکت در روز 13 آبان، حرکت به طرف سفارت روسیه و شعار این که سفارت روسیه لانه جاسوسیه، به در واقع پیام رو به روس‌ها فرستادند و روس‌ها متوجه شدند که اوضاع برخلاف تصور اون تصور اولی اونها بسیار بد هست. بنابراین کم کم پشت دولت احمدی‌نژاد رو دارن خالی میکنند و اونها هم احساس کردند. تا به حال متحدشون روسا بودند، در بوشهر امتیاز داده بودند به روسا، در دریای خزر امتیاز داده بودند به روسا، شروع کردن به اسلحه خریدن، تکنولوژی خریدن و به مسائلی از این قبیل. ناگهان همین ها برگشت و عناصری از درون دولت و مجلس شروع کردن علیه دولت روسیه مقاله و مطلب نوشتند و فهمیدن که روسیه منافع خودش رو در نظر میگیره، نه منافع جمهوری اسلامی.
عقیده دکتر بهمن آقای دیبا، هر کشوری که عضو بانک جهانی نباشد ورشکسته است و روسا در پی عضویت در این بانکند به غیبت ایران.
در حال حاضر دیگه حالت یک عضویت ساده رو مثل چندین سال پیش در یه سازمان بین المللی نداره. تا فکر میکنم چند سال دیگه اگر کسی عضویت این سازمان رو نداشته باشه، در واقع از نظر تجارت بین المللی به شدت فلج خواهد شد. اون چه که در چارچوب این سازمان راجع به تعرفه های بین المللی و مقررات مربوط به صدور ورود خروج کالا و غیره داره تصویب میشه و برای همکاری بین کشورهایی که عضو اون هستن به کار میره، اگر کشورهای داخل این چارچوب و محدوده نباشن به شدت متضرر خواهد شد. برای همین هم هستش که شما میبینید که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مختلفی صورت میگیره یا کشورهای از اونها خارج میشن حتی بدون اینکه جلب توجه زیادی بشه، ولی عضویت در سازمان تجارت جهانی در حال حاضر نکته بسیار مهم هست. این موضوع برای دولت ایران هم اهمیت داره و هنوز نتونسته این کار رو بکنه و به خاطر همین هم هستش که یکی از چیزهایی که روس‌ها میخوان در کنار چیزهای دیگه استفاده از کمک کشورهای غربی هست برای ورود به سازمان تجارت جهانی.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمام‌تر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابانهای تهران چنین سرکوبی گسترده ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، میگوید این جنبش دورنمای ایران را یک سر دیگرگون ساخته است.
اون چیزی که به نظر من همه این مناسبات و تغییر داد، رشد جنبش بسیار وسیع مردم در ایران هست که همزمان رژیم جمهوری اسلامی مشروعیتش رو به طور کلی از دست داد. بنابراین از سه جبهه یا از سه سو جمهوری اسلامی زیر فشار قرار گرفته. به دلیل همین فشارها شرایط برای مذاکره با غرب بسیار مهیا شده، برخلاف آن بسته پیشنهادی و شعارهایی که داده بود. به طور خیلی خلاصه بگم، این سه وجهی که جمهوری اسلامی رو یا سه فاکتوری که جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار داده، در وهله نخست اعتراض گسترده مردم هست، در وهله دوم وضعیت بسیار بد اقتصادی است که جمهوری اسلامی وان روبرو شده، هم در اون بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند، هم از درآمد نفتش کاسته شده، هم بیکاری همچنان در سطح بالا با قرار گرفته، و مسئله گرانی، تورم، و همینطور برخلاف تصوری که شاید احمدی نژاد داشت و اصلا وانمود میکرد، تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل اثر گذاشته روی وضعیت اقتصادی ایران. مسئله سوم فشار درونی جمهوری اسلامی، اختلافاتی که در درون بین جبهه‌های مختلف جمهوری اسلامی پیدا شده، آن هم بر سر چگونگی حل مشکل مبارزاتی مردم. مردم به ناگهان که میگم شکل ناگهانی پیدا کرد، ولی این رفت رفته در بطن جامعه خواستهای مردم انباشته شده بود، ناگهان بعد از انتخابات در پروسه انتخابات تبلور بیرونی پیدا کرد به صورت یک فشار عظیم و گسترده‌ای علیه جنبش سبز، علیه جمهوری اسلامی قد علم کرده. بنابراین این فشارها، این فاکتورها جمهوری اسلامی رو در وضعیتی رسونده که من اشاره کردم، وضعیت ضعف، که بدون این وضعیت ضعف جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با غرب نبود. و نکته مهم این است که هر چقدر این فشارها و بحران درونی جمهوری اسلامی و عدم مشروعیتش بالا بگیره، آمادگی برای سازش، مذاکره و امتیاز دادن هم با غربیا بیشتر میشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بگوی از درستی و نادرستی این تحلیل ها. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از همین تحلیل ها، حکایت های یکی از دیگری شگفتی بارتر.